ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حسن روحانی میگوید در صورت اجرای تحریم‌های آمریکا ایران واکنش نشان خواهد داد. محمود صادقی به عدم واکنش رئیس مجلس به تلاش‌ها برای بازداشتش انتقاد کرد. و نخستین جلسه دادگاه 7 تن از اصلاح طلبان عضو جبهه مشارکت برگزار شد. سلام شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که تمدید تحریم‌های 10 ساله آمریکا علیه ایران نقض برجام است و در صورتی که به اجرا گذاشته شوند ایران واکنش نشان خواهد داد. وی که در حین ارائه لایحه بودجه سال آینده در مجلس سخن می‌گفت، در این حال تصریح کرد که ایران هرگز توافق برجام را نقض نخواهد کرد. طرح تمدید تحریم‌های ایران از سال 1996 برقرارند و با اکثریت آرای 2 مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به تصویب رسید. انتظار می‌رود این طرح با امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به قانون تبدیل شود و تحریم‌ها تا سال 2026 تمدید شوند. کاخ سفید میگوید که این قانون ناقض برجام نیست و کماکان اختیار حذف بخشی از تحریم‌ها که به برجام مرتبط است بر عهده وزیر خارجه این کشور خواهد بود. به گفته حسن روحانی، دولت در جلسه هیئت نظارت بر اجرای برجام که در طول هفته برگزار خواهد شد، این قانون را بررسی می‌کند و در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به عدم واکنش رئیس مجلس به برخوردهای دادستانی با او و تلاشها برای بازداشتش انتقاد کرد. آقای صادقی روز 24 آبان در یک نطق پیش از دستور از وزیر اقتصاد درباره واریز بودجه قوه قضایی به حساب‌های شخصی سران این قوه پرسشی را مطرح کرد. وی به دلیل طرح این پرسش تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. این نماینده مجلس در یک تذکر قانونی به رئیس مجلس روز یکشنبه حکم بازداشتی را که برای اش صادر شده بود غیر قانونی خواند.
شبانی مانند دوستان و آدم رو بایان در جوار منزل بنده کمین کرده بودن ماموران دادستانی و میخواستن من رو به زور با خودشون شبانی به دادستانی ببرن. کجا نشسته این ما؟ عینت از حبون چرا دفاع نمی کنید از شأن مجلس؟
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به انتقاد آقای صادقی گفت که او در نطق خود به دروغ برخی مسئولان قوه قضاییه را متهم کرده است. آقای لاریجانی افزود که شخصا به آقای صادقی گفته بود که پولها به حسابهای شخصی واریز نشده بودند. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 7 عضو جبهه مشارکت که از اصلاح طلبان سرشناس هستند روز یکشنبه به شکل غیرعلنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این جلسه اتهامات محمد رضا خاتمی، آذر منصوری، حمید رضا جلایی پور، علی شکوری ایراد، محسن صفایی فرهانی، محمد نعیمی پور و غلام حسین کاشفی بررسی شده است. این 7 نفر به اجتماع و تبانی عضویت در گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم هستند. جبهه مشارکت ایران اسلامی اصلی ترین حزب سیاسی بود که توسط اصلاح طلبان بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 تأسیس شد. اعضای این حزب در جریان 8 سال ریاست جمهوری محمد خاتمی پست‌های کلیدی دولت و همچنین کرسی‌های مجلس را در اختیار داشتند. اما در پی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، این حزب در سال 89 با حکم کمیسیون ماده احزاب غیرقانونی اعلام شد. اما فرستادگان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یکی پس از دیگری به تهران سفر می‌کنند. شنبه نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه حامل پیام مهمی برای ایران بود و دوشنبه نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در خاورمیانه برای مذاکره با محوریت سوریه به تهران خواهد رفت. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، شنبه طی سفر به تهران با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. ماموریت های لاورینتیف که پاییز گذشته به سمت فرستاده ویژه پوتین در امور سوریه منصوب شد، عمدتاً به دور از توجه رسانه‌ها انجام می شود و سفر از پیش اعلام نشده وی به تهران نیز بازتابی در رسانه‌های روسی نداشت. اما خبرگزاری های ایرانی گزارش دادند که او از اعتماد خاص رئیس جمهور روسیه به تهران گفت. ولی اکبر ولایتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت که لاورینتیف حامل پیام مهمی برای ایران بود، اما او به جزئیات این پیام اشاره نکرد. ولایتی روابط مسکو تهران را راهبردی توصیف کرد و درباره همکاری دو کشور در سوریه گفت مسکو و تهران توافق داشتند از حکومت قانونی سوریه و تمامیت ارضی این کشور حمایت کنند و شبهه وجود ندارد که تا آزادی کامل حلب از کار نخواهند نشست به این امید که روزی کل سوریه از اشغال تروریست ها آزاد شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در دیدار با فرستاده پوتین و تیم همراهش که ظاهراً او را از آخرین وضعیت میدانی سوریه مطلع کردند تأکید کرد همفکری و همکاری نزدیک بین تهران و مسکو تا برقراری ثبات در منطقه ادامه خواهد داشت. لئونید اسایف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است پیام پوتین به تهران مبنی بر ضرورت پذیرش تجزیه سوریه است.
در آینده نزدیک صلح در سوریه میسر نیست. صلح تنها به شرط تجزیه سوریه محتمل است و پوتین میخواهد تهران چشم داشتی نداشته باشد که مسکو تا ابد به نفع اسد در سوریه بجنگد. هدف روسیه وجود حکومتی است که پایگاه‌های این کشور در سوریه را حفظ کند و نه ایفای نقش پلیس در دوره حکومت اسد. پیام پوتین به تهران احتمالاً مبنی بر آن است که اگر تهران این شرایط را بپذیرد میتواند با روسیه مشترکاً در بخش علوی سوریه حضور داشته باشد.
سفر فرستاده ویژه پوتین در امور سوریه به تهران در حال انجام شد که قرار است دوشنبه میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه و نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه مهمان پایتخت ایران باشد. در این رابطه ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران طی سفر اخیرش به مسکو گفت مذاکرات دو کشور مستمر است و همکاری‌های دو جانبه در منطقه دستاوردهای خوبی داشته. ولادیمیر سوتنیکوف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید تشدید ریزنی های مسکو و تهران ناشی از نبود استراتژی بلند مدت در سوریه است.
رایزنی های دو حامی بشار اسد در پی آخرین تحولات میدانی در سوریه ضرورت مضاعف پیدا کرده. نخست وضعیت حلب یکسره نشده و مشخصا مسکو و تهران نیاز دارند از آمادگی یکدیگر برای ادامه عملیات نظامی مطمئن شوند. در مرحله بعدی باید درباره رویکرد دو کشور در صورت سقوط حلب تصمیم گیری شود، زیرا شکست معارضان در این شهر مشکلات جدیدی به وجود خواهد آورد. هماهنگی مواضع و یا دست کم مطلع شدن از موضع یکدیگر پیرامون مقاومت در برابر تشدید احتمالی جنگ خرابکارانه، بازسازی حلب، مبارزه با داعش و احیای روند سیاسی از موضوعاتی است که به نظر من در دستور کار مذاکرات مسکو و تهران قرار دارد.
یکی از ابعاد همکاری‌های روسیه و ایران در سوریه که اخیراً بحث آن مجدداً داغ شده، استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه نوژه است. مسکو در اواخر مرداد ماه رسماً اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور برای بمباران مواضع مخالفان بشار اسد از این پایگاه استفاده کردند و به تازگی از ادامه مذاکره در این باره خبر داد. از سوی دیگر در روزهای گذشته وزیر دفاع ایران در مورد احتمال استفاده مجدد روس‌ها از این پایگاه سخن به میان آورد و این موضوع بار دیگر باعث اعتراض برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در مجله این هفته صدای دیگر، تنها یک روز پس از روز جهانی منع خشونت علیه زنان یک فعال زن در ایران بازداشت شد.
اصل زنانی مثل علی مطلب زاده اینه که زنان توانمند بتونن وارد حوزه های زمامداری، حوزه های تصمیم گیری بشن. آیا این گناهه؟
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
اما بکتاش آبتین و مزدک زرفشان دو تن از بازداشت شدگان مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده روز یکشنبه با سپردن قرار کفالت آزاد شدند. به نوشته کانون نویسندگان ایران این دو نفر همراه با ناصر زرفشان و محمد مهدی‌پور در روز جمعه بازداشت شده بودند. مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده نویسندگانی که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط ماموران وزارت اطلاعات کشته شدند در روز جمعه با ممانعت ماموران امنیتی روبرو شد. و مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی ایران میگوید که در دوره پسابرجام جذب بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی تصویب شده و پیش بینی می شود تا پایان سال هم سهم سرمایه خارجی مصوب به 15 میلیارد دلار برسد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکارم نازافرین میرزا خلیلی درباره این ارقام و زمینه‌های جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران میگوید.
اون که این مقام دولتی میگه ناظر به تصویب درخواست سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاران در ایران از سوی مقامات دولتیه. این مرحله تازه یکی از مراحل اداری سرمایه گذاری خارجی در ایرانه و در صورتی که همه شرایط فراهم باشه میشه امیدوار بود که سرمایه خارجی پس از مراحل گوناگون اداری به مرحله اجرایی وارد بشه. البته در جریان این روند ممکنه که سرمایه گذار به هر دلیلی از سرمایه گذاری منصرف بشه. بنابراین صرف تصویب درخواست سرمایه گذاران خارجی به معنای ورود سرمایه خارجی نیست و باید دید که چه میزان از این سرمایه گذاران حاضر میشن سرمایهشون رو به ایران بیارن و سرمایه گذاری شکل اجرایی به خودش بگیره. اثرات واقعی سرمایه گذاری نظیر اشتغال در رشد اقتصادی هم تازه پس از یک دوره تأخیر ظاهر میشه.
حالا این حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران اصلا کافی هست؟
با توجه به سرمایه گذاری اساسی اندکی که در 10 سال گذشته انجام شده و با برباد رفتن ذخایر ارزی، چه چارچوب طرح‌های عوام فریبانه و ضربتی دولت و یا هزینه‌های جاری و همزمان کاهش درآمدهای نفتی و استهلاک زیرساخت‌های اقتصادی ایران، این میزان از سرمایه گذاری حتی اگر اجرایی هم بشه نیازهای ناچیزی رو پوشش میده و برای ترمیم عقب ماندگی‌های اقتصادی ایران کافی نیست. شرط افزایش شمار و اندازه سرمایه گذاری در ایران ثبات پایدار سیاسی و اقتصادی در ایران و بخصوص تنش زدایی بین المللی.
با توجه به اینکه رئیس جمهور جدید آمریکا به زودی بر سر کار میاد، این چه تأثیری میتونه بر تمایل سرمایه گذاران بین المللی در ایران بگذاره؟
تغییر دولت در امریکا و تسلط مخالفان برجام بر قوه مجریه امریکا، به ویژه در شرایطی که اکثریت کنگره این کشور هم در اختیار جمهوری خواهان است، تأثیر مثبتی بر تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران نخواهد داشت. به ویژه اینکه با تغییر در ایالات متحده باندهای قدرت در ایران هم به تنش میان دو کشور علاقمند شدند و اونها هم فعال شدند در ایران. ترکیب این چند عامل در مجموع احساس ریسک سرمایه گذاران بین المللی رو بالا میبره و فضای سرمایه گذاری در داخل ایران رو در واقع به زیر سوال خواهد.
این ریسک سرمایه گذاری شامل چه مواردی میشه؟
سرمایه گذاران خارجی ترجیح میدن با توجه به رقابت بین المللی که وجود داره چه در منطقه چه در به اصطلاح دنیا، سرمایه هاشون رو ببرن اونجا. چرا؟ برای اینکه سرمایه به جایی خواهد رفت که به هر حال ریسک پایین است و بازده سرمایه بالا خواهد.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما میرساند.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.